أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت رو میخوندیم. اولین دلیلی که اقامه شده بود استصحاب بود، که اشکالاتی بهش وارد کرده بودن. ما البته مطابق نقلی که گفتیم و عرض کردیم، گفتیم اشکال نداره و این استصحاب رو میتوانیم جاری کنیم. دومین دلیل ادله مطلقه است، به این بیان که گفتند، هم در کلمات مرحوم آقای حکیم هست هم در کلمات مرحوم آقای خویی، که ادله‌ای که جواز تقلید رو ثابت می‌کرد فرقی نمیذاره بین مجتهد حی و احیانا مجتهدی که حی بوده و من مجتهدی که حی بوده، نه این اساسیت فصلی، مجتهدی که حی بوده و امروز فوت کرده. عبارتشون رو ببینیم، در عبارتشون مطلب خوب توضیح داده شده، مطلب روان. صفحه 270 269 برگه دیروز. مثلا میگن آیه نفت تقتضی وجوب العمل على طبق انذار المنذر اذا انذر و هو حی. میگه باید به انذار منذر توجه کنید وقتی که انذار میده، در حالی که شما در حالی که زنده است. ولم تدل على اختصاصه بما اذا كان المنذر باقيا على الحیات حال العمل به فتواه و انذاره. این دلالت نداره بر این که باید منذر در اون موقعی که شما به فتواش عمل می کنید هم زنده باشه. و علل جمله انها تدلنا به اطلاقها علا ان انذار الفقیه حج مطلقا سواء کان حیا عند العمل به ام لم یکن. باید به فتوا و انذار فقیه عمل کنید، می خواد در زمانی که عمل می کنید زنده باشه یا زنده نباشه. خب تا اینجاش که ان دلالت بر جواز تقلید ابتدایی هم میکنه. اگه اینجوری باشه میگه انذار فقیه اگر وقتی حیات داشت ازش صادر شد شما میتونید رجوع کنید. زمانی که عمل میکنید مهم نیست او زنده باشه، زمانی که شما عمل میکنید او زنده است یا زنده نیست هیچ مهم نیست. او باید موقعی که زنده بود فتوا میداد، که طبیعتاً هم وقتی مرده بود که نمیتونست فتوا بده. و کذالک آیه سوال فسألوا اهل الذکر به معنای اینه که وقتی سوال میکنید او زنده است، طبیعیه. یعنی وقتی او انذار میکنه سوال شما ممکنه سوال بکنید از مطلبی که او داره، نوشته ای که داره. البته آیه سوال قبلا هم در رابطه باش، اینا که تندم داریم میخونیم چون همه رو زیل آیه زیل بحث های تقلید ابتدایی راجبش حرف زدیم، اون دوباره بازش نمی کنیم، بر همینه که زودتر این بحثش رو جمع کنیم. بل اخبار الامره بالعقز من محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم و غیرها، یونس ابن عبدالرحمن داشتیم، زراره داشتیم، لانه ما ان دلتا على وجوب سؤال من اهل الذکر اول اخز من اشخاص المعینین، اینا میگن برو از اونا بپرس، برو از اونا بگیر، برو از اونا مطلب اخز کن. لم ید الله على تقیید ذلک به ما اذاکان اهل الذکر او ها اولاء الاشخاص احیا حیا عند العمل بقوله. دقیقا تا اینجا سه تا دلیل رو که ایشون مطرح میکنه، روایات، آیه سوال، آیه نفر، بقیه آیه کتمان، بقیه هم باید بذاریم، خب اینا رو ایشون بعضاشو قبول نداشت که نگفته، اینها رو میگه. ببینید اون چیزی که مهمه اینه که مجتهد موقع فتوا دادن زنده باشه، شرایط رو داشته باشه، اما اینکه شما موقع عمل کردن باید به صورتی باشید که مجتهد زنده باشه، یعنی موقع عمل شما مجتهد زنده باشه، یه همچین دلیلی برش نداریم. موقع عمل شما لازم نیست مجتهد زنده باشه، موقع فتوا دادن باید زنده باشه. اگه همینجا نقطه سر خط بود میگفتیم خب شامل تقلید ابتدایی هم میشه، شما که به صراحت دارید میگید موقع عمل لازم نیست زنده باشه. ایشون میگه بله، یعتبر ان یکون الاخذ و سؤال کل انذار حال الحیات. این حالا اون موارد بود که ما میگفتیم هیچ دلیلی هم بر این نداریم. ایشون برای که تقلید ابتدایی رو نمیخواد قبول کنه میگه بله، باید اخذ شما فتوا را، اینکه برید ازش سوال بکنید، او زنده بوده باشه و در تقلید و ابتدایی نیست اما در تقلید استمراری هست. پس ببینیم، یک فرض اینه او فتوا داد زنده بود، من هم همزمان بودم و سوال کردم، بعد او مرد، اینجا ادله میگیردش. فرض دوم اینه او فتوا داد و مرد، بعد ما آمدیم از این سوال میخواییم بکنیم، میگه آقای خویی میگه اینو نمیگیره، خب حالا ایشون نظر ایشونه، ما قبلا میگفتیم نه اینم میگیره، هیچ دلالتی هم نداره. سوال هم اینجور جاها که بگید آقا خب سوال که نیست که ما سوال ازش بکنیم، میگفتیم سوال موضوعیت نداره، اینجور موارد سوال موضوعیت نداره، ضمن این که آیه که ما مد نظرمون بود و بهش اشاره بیشتر میکردیم آیه کتمان بود، الذین یکتمون ما انزل الله، که دیگه اون که کتمان نکنن خود موضوعیت نداره، موضوعیت اینه که شما بتونید اون رو اخذ بکنید و بهش عمل کنید. این دلیل هم تمام. اما دلیل سومی که بر مسئله اقامه شده بنای اغلاست، باز هم در بنای اغلا آی خوی وارد میشن و میگن آقا فارقی البته بین میت و حی از ایس رجوع نیست، یعنی اغلا وقتی میخوان مراجعه کنن به یک کارشناس به نظرش مراجعه میکنن، حالا خودش هم مرده بود مرده بود، کما این که الان وقتی مثلا اینایی که به طب سنتی قائلن میرن میگن کتاب کیو مراجعه کنیم، بو علی سینا رو، میرن کتاب باز میکنن میخون عملا میکنن، این پس معلوم میکنه که اون چیزی که موضوعیت داره رجوع به کارشناسه، این که حضرت آقای کارشناس زنده باشه یا مرده باشه موضوعیت نداره. من رو با آقای خوی رو میپذیره، میگه حرف درست، منتها اگه اینو بپذیره خب تقلید ابتدایی رو باید درست کنه، ما گفتیم تعمد ابتدایی میشه، ایشون باید بگه میشه. برای حل این داستان ایشون میاد میگه البته در رابطه با تقلید ابتدایی راده شرعی وجود داره، سیره مردوعه است، سیره در رابطه با تقلید ابتدایی رد شده. که حالا ما میگفتیم رد نشده، شواهدی هم داریم، حالا بازم اشاره بهش میکنیم. آی خوی راده شما چیه؟ ایشون هم رادهش یه نکته ای بود که از جهات عدیده قابل خدش است. رادهش هم اینه، میگه اگه قرار بود این گونه باشه که ما بتونیم به میتم مراجعه کنیم، تقلید اعلم که واجبه، یه نفرم در طول تاریخ شیعه اعلمه، پس باید به یه نفر همه مراجعه میکردن، این خلاف ضرورت شیعه است. اولا ضرورتی در کار نیست، در ثانی این که گفتیم اولا معلومی اعلم کیه که شما بگید یه نفر، شما یکی میدونی ما یکی، ثالثا کی گفته اعلم جز گذشتگان، شاید جز آیندگان باشه، چهارم اصلا کی گفته تقلید اعلم لازمه، خامسا که مهمترین مطلب ما بود، ما تقلید ابتدایی رو مطلقا جایز نمیدونستیم، میگفتیم باید زمانن با ما به گونه‌ای باشه که احتمال تبدلات موضوع بر اثر زمان درش نباشه، به گونه‌ای فاصلهش دور نباشه که تبدلات زمان باشه. لذا اینم اصلا برفرض اصلا شما بگو حتما شیخ طوسی علمه، متعین هم از تقلید علم هم لازمه، هممونو میدونن، هممونو میشناسن، بازم نمیشه ازش تقلید کرد. لذا در تقلید علم هم اینجور نیست که شما یک دست باشه که این لازمش بیان. حالا بحثش جای خودش. عبارت ایشون رو ببینید، از سیرت العقلائیت الجاریه علی رجوع الجاهل للعالم فیما جهله من الحرف والعلوم والموضوعات و غیرها. سیره عقلائی جاریست در چی؟ برای اینکه رجوع کنید ایها الجهال به کی؟ به علما. در چی؟ در اونه که نمیدونید، حالا میتونه حرفه های مختلف باشه، علوم مختلف باشه، موضوعات مختلف باشه، بلا فرق فی ذلک بین ان یکون العالم باقی یا علی حیاته عند العمل به قوله و عدم ان یکون حیاته عدم ان یکون باقی ها، فرقی نمی کنه وقتی ما عمل می کنیم عالم باقیه یا غیر باقی. لوضوع ان المریض لو رجع الى طبیب و اخذ منه العلاج ثم مات طبیب قبل ان یعمل المریض به قوله عقلا عمل بر طبق علاج رو ترک نمی کنن. اگر حضرت عالی تشریف ببرید بعد مدت ها یه وقتی بگیرید از یه دکتر بسیار حاذقی که برای شما نسخه بنویسه، شما می نسخه رو میگیری میایی قبل از این که عمل بکنی ازن یارو چی میشه؟ میمیره. شما میگه ها حالا که دیگه مردم به این نسخه عمل نمی کنه، اصلا اینجوری نیست. شما بعضا اون طرف 50 تا کفن پوسونده اما میبینی هنو میگن آقای نسخه خیلی خوبی داره به اون عمل بکن، من 20 سالگی مریض بودم رفتم پیشش اینو من گفت من تا حالا عمل میکنم خیلی هم خوبه، پس میرن عمل هم میکنن. خب و هذه السیره لم يرد عنها لم يرد عنها في الشریعت المقدسه، اینم رد نشده. یکی میگه آقا چطور رد نشده، شما در ابتدایی که رد کردی؟ میگه بله، گمش کردیم. لعن ما قدمناه من الرد یختص به سیرت همول جاریه علی الرجوع الی العالم المیت من الابتدا، از اول بخوایی بری سراغش این مردوه. چرا دوباره استدلالشون رو تکرار میکنن؟ لعنها و این کاند محرزت، چون این سیره ای داریم کما من الا ان قیام از ضرور علا بطلان نصار المقلد فی شخص واحد، این که نمیتونه مقلد در یه نفر باشه راد اوننها و هازالای عطیف المقام کما ترا، بقا که اینجوری نیست، شما باقی هستی، بعد که نفر بعدی میاد که او را اصلا ندیده نمیتونه به او ترجیح رجوع کنه. رضایشون میگن اشکال نداره. از لای از من البقا علا تقلید المیت محضور انحصار. خب ادله سیره اقلائیشی بود مقتضی لجواز البقا، از اون برم مانعی وجود نداشت. آی خوی بله، آی خوی اجماع شیخ انصاری یادتون باشه دیروز گفتیم مرحوم شیخ قائل به اجماع بود، میگفت اجماع داریم که تقلید میت نمیشه، هم استمراری هم ابتدایی، و اینو صاحب فصول در آورده، اجماع همگیر، شهرت عظیمه که ما به نفع خودمون استفاده میکردیم. میگم اگه این شهرت عظیمه میتونه مانع بشه، چطور تا قبل شیخ انصاری هم استمراری بود هم ابتدایی، شما بعد شیخ یهو رفتید فقط سراغ ابتدایی ها و شهرتی وجود نداره؟ ایشون میگه نه با بلش کن اجماع. و پس لا مانع است ول اجماع. المدعا فی کلام شیخنا الانصاری حیث استظهر من کلمات المجمعین و افلاقها عدم جواز تقلید میت مطلقا، چه استمراری چه ابتدایی، ولو به حسب البقا. ولی من آقای خویی به شما میگم الا انه این اجماع غیر صالح للمانعی، یعنی نمیتونه مانعیت ایجاد کنه. چرا؟ و ذالک لما عرفت من انا لم نعتمد على اجماعهم هذا في تقلید المیت الابتدایی. ما حتی در تقلید ابتدایی هم اجماع و قبول نداریم. چرا؟ خوی اجماع و مدرکی میدونه فضلا ان نستدل به او على عدم جواز تقلید بقایی. اولا ان جمع کثیر من ممن منعوان تقلید المیت ذهب و الا جوازه. میگه در ماننوی صغرویان هم قابل شبه است این اجماع، چون یه گروه زیادی قائل به این که جائز است. البته اینا همشون مال بعد شیخن، این مال بعد صاحب فصولن، و الا تا قبلش که بودن. ما در این باره این نکته رو بگیم، ما اصلا کلن سیره اقلایی رو در رابطه با رجوع به کارشناس نپذیرفت. گفتیم امورات هامه چون این مطلبی درش نیست، و امورات هامه مردم بر اساس اطمینان عمل میکنن نه بر اساس ظن تقلیدی. به همین جهت مثالی که زدیم، حضرت عالی 20 سال بوده رفتی بشه دکتری، این آقای دکتر گفت آقا چته؟ گفتی آقا من یه سردرد مزمن دارم، بعضن یه هفته ای دو سه روز سرم درد. بهت گفته صبح به صبح بلند شدی یه ذره آب گرم استنشاق کن، شما هم استنشاق کردی حالت خوب شد. بعدها دکتر مرد، تا الان که 40-50 سالت هم کار میکنی. خب این به سبب تقلیده؟ نه، اثر ازش دیدی، اطمینان به این روش داری. تقلید یعنی من نتیجه رو ندونم، نمیدونم خوبه یا بده، فقط و فقط به خاطر اینکه تو گفتی این کار بکنم. در تقلید نیست اینا، ما در بحثای علم فقه و اصول نتیجه رو که ندیدیم که بریم اون بره دنیا ببینیم، اون بره پل صراط ببینیم قبول میکنن و نمیکنن. که ظن محضه، در حالی که ما در زندگی عادی خودمون اگر به کارشناس مراجعه میکنیم از باب اطمینانه. به همین جهت هم گفتم شما اگر به هر علتی رفتی به یه کارشناسی مراجعه کردی اطمینان پیدا نکردی عمل نمی کنی. الا ماشاءالله هممون دورمون هست، مگه همین بحث کرونا نبود همه کارشناسا گفتن چه کار کنی؟ واکسن بزنید. دیدی نزدن، یعنی عاقل نبودن یا نزدن؟ به چه جهت؟ به جهت این که اطمینان پیدا نکردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا این قولشون درست نیست. سیره اقلایی که بر رجوع به کارشناسه وجوب رجوع نه نبود، اطمینان باید بیاره نهی بود. خودمون دیدیم الا ماشاءالله امور هامه، طرف میخواد مثلا فرض کن قلبش رو عمل کنه، میره از سه تا دکتری پرسه میگن باید عمل بکنی، بازم نمیکنه، پوشته میکنه برکشون. چرا؟ میگه نه شاید اشتباه بکنن، برم چهارمی، برم پنجمی، از این دکتر به اون دکتر، هی شروع میکنه به تکرار سوال. چرا؟ چون زندگیشو میمیره طرف به حرف یه کارشناس عمل بکنه که به قول یکی از بزرگان التماس دوام باشه، بلدم نباشه، هیچی مرخص باشه. البته یوم کنن یو غالتی کسی بگه آقا بحثای طهارات و نجاسات و اینا که امور هامه نیست. ما میگیم اولا دین امور هامه است، از افلازاله که ما در بحثای تقلید فقط طهارات نجاسات نداریم، که شما با مراجعه به فتوای یکی افساد فلعرض حساب میکنید میکشید آدم ها رو. یعنی امام که مثلا مفسد فلعرض رو عنوان نمیتونست برای اعدام، حضرت امام میدون عنوان مفسد فلعرض رو قبول نداره. بلی میگفتن ما تحت عنوان مفسد فلعرض کسی نداریم. اما همین اول انقلاب بعضی از آقایون بودن قبول داشتن، بر اساس همین فتوا قانون وضع شد، قانون اعمال شد. همین الان حدود تعزیرات تمام اینا بر اساس چیه؟ بر اساس اجتهاد امور عامه است. اینا نیست که بگیم اینا امور عامه نیست. آقا طهارت نجاسات امور عامه نیست، حالا آب و از این ور بریز و از اون ور بریز. بحثای تقلید فقط اینا نیست، بحث اینه که طرف اگر آقا سه مرتبه تعذیر شد، حد خورد، باز برگشت، فتوا دارن آقایون برابر چهارم باید اعدام بشه. حالا بعضی هم میگن بار سوم، بعضی هم میگن بار چهارم. این نظر کیه؟ نظر کارشناس. حالا اگه سومیان اومدن الان شدن مرجع تقلید، یعنی کسایی که حالا دو بار حد خورد بار سوم اعدام، آیا میشه رو این فتوا بگیم امور هامه نیست؟ حتما از امور هامه، از زندگی مردم بهش بنده. در امور هامه قطعا مردم رجوع به کارشناس نمی کنن، رجوع به اطمینان میکنن، باید دنبال اطمینان باشن. اینو جای خودش گفتیم دیگه، تکرارش هم کردیم الان، دوباره یه سری مطالب هم پیرامونش گفتیم. درباره اجماع هم قبلا گفته بودیم که اولا در اینجا اجماع نداریم، علتش هم همین که همه این آقایون معاصر ما با یه نسل دو نسل قبل اینها همه بقای بر تقلید و جائز میدونن، و اگر قرار بود این اجماع کارآمد بشه اینا هم نباید فتوا به ابتدایی میدن. اما بیایم این مقدار راجع به این بحث بقای بر تقلید جمع‌بندی کنیم. مطلبی هم مرحوم آقای حکیم دارن، اگه برسیم اونم بگیم. ببینید عبارتمونو. پس یک، چنان که گفتیم هم ادله لفظی برگه امروز ما و هم اصل استصحاب دال بر جواز بقای بر میت. بهترم از عبارت رو درست سر بنویسیم، تو نوشتیم دال بر جواز بقای بر تقلید میت، تقلید هم داره که افتاد. دو، بسیاری از علما در بحث بقای بر تقلید میت یه مطلبی رو اضافه میکنن. بیرون بگم یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان این که آیا اگر این حضرت میت ما که فوت کرد از حی اعلم، یا بالعکس اگر حی اعلمه چه کنیم؟ خوندیم برخی از آقایون فتوا داده بودن که اگر حی، اگر میت اعلمه یجب البقا. این بحث واقعیتش اینه که مبتنی بر بحث اینه که بریم آقا اعلمیت شرط یا شرط نیست. یک. دو، حالا اگر شما از آقای زید تقلید میکردی بعد فهمیدی امر اعلم، هنوزم زید زنده است، آیا رجوع از تقلید جایزه یا جایز نیست؟ یعنی مبتنی بر این دو بحثه. اینجا هم ننوشتیم دومیشو خواستیم وارد بکنیم. همین الان یک، شما مرجعی داری، این آقا تو 60 سالگی رساله داد، شما مقلدش شدی، الان 80 سالشه، هم عقل سر جاشه، هم سالمه، هم همه چیشه، منتها یک آدم 55 ساله پیدا شده اون وقتی که شما مقلد این شدی این 30 سالش بوده، الان 55 ساله اعلمه، میشه دیگه، آدم ها ممکنه باسوادتر بشه. این 55 ساله از اون 85 ساله اعلم زنده هستین آقای مقلد شما، آیا اجازه ی رجوع داری یا وجوب رجوع؟ یعنی یه مقلدی داری شما الان 30 سال تقلیدش رو کردی، یه اعلمی پیدا شد به هر علتی هم یقین کردی این اعلمه، یا کشف کردی نه اینکه پیدا شد، الان هر دوشون از اول بودن الان فهمیدی ای آقا ما اشتباه میکردیم فهمی کردیم این علمه اون علمه، آیا یک یجوز الرجوع الی الاول از این به قبلی، دو اگر یجوز آیا یجه؟ اینا مبتنی بر اینه که اصلا بگیم اعلمیت یک آیا شرط است یا نه، و دو رجوع از غیر علم به علم واجبون و جائزون. ما که هنو بحث رو مطرح نکردیم، لذا این بحث بعد اینکه علمیت رو مطرح کردیم بهش باید وارد بشه. اینم دو. سوم مسئله ای که در اینجا مطرحه که مسئله مهمی هم هست اینه که آیا شما فقط در مسائلی که از مجتهد معیه تقلید کردی میتونی ادامه بدی تقلید رو، یا اگه یه مسئله رو تقلید کردی میتونی در همه مسائل بعدی تقلید کنی، یا سه بالاتر اصلا تقلیدم نکرده بودی ملتزم شده بودی که من تقلید میکنم. مثالش رو بزنیم، حضرت عالی زمان امام حج نرفته بود، عمرم نرفته بود، کلاتمون برا نیفتاده بود، در اون دوره در طهارات و نجاسات از امام تقلید کردیم، در صلاة تقلید کردیم، بعد امام فوت کرد، شما حالا میخوای بری مکه، مستطیع شدی میخوای بری حج، آیا الان میتونی در مسائل حجم تقلید کنی؟ خود امام فتواشون این بود یه مسئله هم تقلید کرده باشی بقیه رو میتونی. یه عده دیگه گفتن نه تو مسائل جدید دیگه نمیتونی تقلید کنی باقی بمونی. یه عده بالاتر از این گفتن اصلا طرف به محض اینکه بالغ شد التزام پیدا کرد آقا من از این به بعد میخوام به امام تقلید کنم، امام فوت کرد، چون التزام داشت میتونه تقلید کنه، میتونه باقی بمونه. این بحث رو بر ما ثمره ای نداره. چرا؟ برای اینکه ما تقلید ابتدایی رو جایز میدونستیم، لذا در این بحث اگر این آقایی که باقی بوده در مسائلی تقلید کرد، در مابقیش هم میخواد تقلید کنه، نهایت میشه تقلید ابتدایی دیگه، تقلید کنه. لذا این مبنا رو مبانی مختلف آقایون با هم فرق میکنه، ولی رو مبنای ما فرق نمیکنه. حالا شاید اگر رسیدیم مبنای بقیه رو توش باز کردیم که هر مبنایی چه ثمراتی تو این مسئله داره، ولی بحث ما که تقلید ابتدایی جایز میدونیم، طرف اصلا ما میگفتیم اصلا نه ملتزم بوده نه تقلید کرده میتونه رجوع کنه، خب طبیعتا میتونه در هر چی عمل نکرده رجوع کنه. اما چهارمین نکته ای که زیل بحث تقلید بر بقای بر میت جایزه یا نه مطرحه، یه بحثی است که خوندیم با هم، قول داده بودیم بعداً مطرح میکنیم، والان موعده، الانم موعده شه بحثش رو بکنیم. بحثش اینه که آقا آیا بحث بقا بر تقلید میت سه صورت داره یا دو صورت داره یا نه اصلا صورت‌های متعدد نداره؟ بعضی گفتن سه صورت داره. یه جا اونجاییه که حضرت عالی میدونی نظر مجتهد میت و مجتهد حی و هم فرقی نداره، یک صورت اونجاییه که احتمال میدی با هم فرق کنه، یه جا اونجا یه میدانی بین مجتهد حی و مجتهد میت اختلاف است. تو این سه صورت مختلف بحث کردن، بسیاری از آقایون دو صورت مطرح کردن، اون که میدانیم فرق است و نگفتن، گفتن یه جا میدانیم فرقی ندارن، یه جا احتمال میدیم فرق دارن. حالا یا احتمال میدیم و واقعا فرق دارن، یا احتمال میدیم و فرق ندارن. اون دو صورت دوم و سوم و یک کاسه بحث کرد. این بحث واقعیتش اینه، یه بحث دیگه ای تو دل خودش داره که ما سابقا به جمله بهش اشاره کردیم، اما اینجا بحثش رو میکنیم، شاید نکات تکمیلی بر اون بحثا داشته باشیم، اونجا هم ارجاع میدیم کجاست. و اون بحث اینجاست که اگر ما یقین داریم که این آقای مجتهد و آقای میته و این حی هر دوشون فتواشون یکی، آیا اینجا میتونیم به فتوای همون مجتهد میت باقی بمونیم؟ یه پله بری بالاتر، اگه من میدونم فتوای شیخ طوسی و فتوای مرجع حیی که الان زنده است یکی، آیا میتونم بگم خب حالا اینه که فرقی نمی کنه، ما میگیم ما مقلد شیخ طوسی هست؟ به عبارت دیگه جایی که اختلاف با هم دارن ما باید بریم سراغ کسی که نظر خاص داره و نظر علمه، بله اگه همه با هم یه چیز گفتن در این باره چه بگیم؟ فردا میگیم.